بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث اجاره، استاد مروی، جلسه 99، مورخه 5/3/86.
نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط پنجم از شرایط عین مستأجره، به تعبیر حضرت امام، این است که عین یا مملوک یا مستأجر باشه. عرض کردیم این شرط در حقیقت رجوع میکنه به مملوکیت منفعت در باب اجاره. لذا یکی دو نکته در ذیل این شرط موجوده که ما این دو نکته رو در مبحث بعدی که شرایط منفعت است در باب اجاره و یکی از شرایط منفعت مملوکیت المنفعت ذکر خواهیم کرد. شرط ششم و آخرین شرط در عین مستأجره به تعبیر حضرت امام در تحریر الوسیله این است که عین مستأجره باید حالت و خصوصیتی داشته باشد که مستأجر جواز انتفاع و نفع بردن از او رو داشته باشه. بنابراین اگه عین مستأجره باشه که مستأجر این منفعت رو نمیتونه از او استیفا کنه، اجاره باطل است. مثال میزنم، مثلا متولی مسجد نمیتواند زن حائز یا مرد جنوب رو برای کنس مسجد، جارو کردن مسجد یا انجام تعمیرات در مسجد و نظافت مسجد اجاره کنه. اگر زن حائز برای نظافت مسجد اجاره شد، اجاره باطل است، به خاطر این که مستأجر اجازه و جواز شرعی برای این انتفاع رو ندارد. در رابطه با این شرط دو مطلب مهم و اساسی وجود دارد. مطلب اولین است که اصلا آیا نیاز به ذکر این شرط مستقلا وجود داره یا این شرط از سایر شرایط استفاده میشه و ذکرش مستقلا لغو است؟ در رابطه با این مطلب عرض میکنیم جمعی از محققین مثل مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه این شرط رو به عنوان یک شرط مستقل ذکر میکنم. جمعی از محققین مثل مرحوم ناینی، مرحوم های گلپایگانی و جمعی دیگر قائلند دو شرط در گذشته ذکر شده که اون دو شرط ما رو از ذکر شرط ششم بی‌نیاز میکنه و ذکرش لغو است، به خاطر این که یکی از شرایط در باب اجاره این است که منفعتی که میخواد به غیر واگذار بشه باید مملوک موجر باشه، و در بحث منفعت در آینده، اگه عمری باشه به تفصیل خواهیم خوند که مشهور میگوین عمل حرام و منفعت محرم ملک انسان نیست تا او رو به دیگری واگذار کن. یه شرط دیگه هم در باب منفعت هم امام مطرح میکنن، هم سید صاحب عروه، هم دیگران، شرط است که منفعت مباح باشه. خب بنابراین جمعی از محققین میگویند اجاره زن حائض برای کنس مسجد یا شخص جنوب باطل است، چون این منفعت نه مملوک زن حائض است، چون حرامه تا به دیگری واگذار کن، و روشن‌تر از او این است که این منفعت مباح نیست، لذا اجاره زن حائض برای نظافت مسجد به یکی از این دو شرط خارج شده و ما احتیاج نداریم غیر از این دو شرط یه شرط ششم مستقلی بیاوریم که عین مستأجره باید جواز انتفاع داشته باشه برای مستأجر، لذا اجاره حائض برای کنس مسجد باطل، احتیاج به این نده. لذا ببینید مرحوم ناینی بر حاشیش در حاشیشون بر عروه اینجور می فرماید این هذا المثال قد خرج به اشتراط مملوکیت المنفعه و اباحتها. این مثال بطلان اجاره زن حائض برای نظافت مسجد با شرط مملوکیت منفعت و اباحه منفعت خارج شد، دیگه این شرط مستقل برای چی؟ مرحوم آقای گلپایگانی هم در حاشیه‌شون بر عروه می‌فرمایند اجارت بر بطلان و اجارت الحائضه مستندتون الى فقدان شرط الخامس، اینکه اجاره زن حائض برای نظافت مسجد باطله مستند به فقدان شرط خامس در عروه الوثقی که شرط خامس اباحه المنفعه لذا می فرماین نیاز به این شرط مستقلن وجود ندارد. مطلب اول این است که آیا ذکر این شرط مستقلن لازم است یا از شرط ملکیت المنفعه و اباحت المنفعه این شرط ششم استفاده می شود. شما بفرمایید. خب پس در مسجد مانع داره، پس کنس الحائز اجارت الحائز لکنس المسجد حرام است. گفتیم در مکاسب محرم هم خونده ایم، بحث بعدی ما شرایط منفعت به تفصیل وارد میشیم، روایت طواف الغل به تفصیل در جای خودش وقت خودش مطرح میکنیم که جمعی از علما از جمله مرحوم ناینی مبناشون این است که حرمت منفعت باعث میشود منفعت مملوک نباشه، همین که حرام بود غیر مملوک است. خب بسیار خوب، اینجا کنس الحائزه للمسجده این عمل او عمل حرامی است، وقتی حرام بود مالک این عملش نیست تا بتونه این عمل رو بغیر اجاره بده. منفعت
حرام این
منفعت جارو کردن مسجد،
جارو کردن منفعت مالکش که هست
که حالا این که مبنایی است، این که مبنایی است، باید ادله مرحوم ناینی رو بررسی کرد که چطور می شود همین که عمل حرام بود دیگه مالک عمل نمیشه. مگه نداریم اگر کسی رو اجاره کرد برای حمل خمر، میگن حمل خمر چون عمل حرامی هستش مالک این عمل نمیشه، خود فرد که بتونه این عمل رو به دیگری تملیک کن.
بسیم
نه، حالا خودش فرض اینه که اجارت الحائزه لکنس المسجد، اجاره به خود شخص تعلق گرفته، نه اینکه اجاره بدهد این عمل رو و واگذاری به غیر رو هم به او مثلا عرض کنم اجازه بده، اینجوری نیست، این میشه خلاف فرض. نه، اگه منفعت رو مالک نبود، اگه عمل حرام بود منفعت رو مالک نیست اصلا، منفعت رو که مالک نبود یا این عمل رو چی رو میخواد به غیر واگذار
کنه؟
حالا اونا خلاف فرضه، فرض اینه که همین مشکل رو داشته. بله همین دیگه، پس شما تایید میکنید میگید احتیاج به شرط پنجم نیست اصلا، همون یشترتر در منفعت ملکیت این مورد خارج میکنه، زن حائض مالک عملش که کنس المسجد باشه نیست، پس بنابراین این شرط خارج میکنه، احتیاج به شرط پنجم نیست. چطور؟ آها این نکته است. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که چنانچه مرحوم سید صاحب عروه حضرت امام و مدرسه نجف این شرط رو مستقلا غیر از اباحت المنفعه و مملوکیت المنفعه می دانند، حق این است که این شرط مستقلا باید ذکر بشه. توضیح مطلب این است که عنوان کنس الحائز المسجد یا نظافة الجنوب المسجد یکی از عناوین محرمه شرعا که نهی به او تعلق گرفته باشه نیست. هیچ دلیلی هیچ جا ندارید شما که به حائض گفته باشه لا تکنس المسجد، به جنوب گفته باشه لا تنظف المسجد، مسجد رو نظافت نکن، مسجد رو کنس نکن، جارو نکنید مسجد رو. این عنوان حرام نیست. خوب دقت کنید، بعد از دقت مطلب تمام بشه اشکال کنید گوش میکنید، ولی خوب مطلب رو داشته باشید بعد اشکال بفرمایید. پس بنابراین خودی این عنوان متعلق نهی نیست. دقت کنید این کنس الحائز المسجد مقدمه برای حرام هم نمی باشد، بلکه آن چه مقدمه و کنس بر او توقف دارد دخول حائز است به مسجد، که مجرد ورود حائزم به مسجد حرام نیست. آن چه حرام شرعی است مکس الحائزه و الجنوب بالمسجد، نظافت مسجد متوقف بر مکس در مسجد، یعنی تا زن در مسجد مکس نکنه نظافت محقق نمیشه. پس بنابراین مکس در مسجد بر زن حائض حرام است. مقدمه نظافت مسجد مکس در مسجد است. اینجا مقدمه حرام است قطعا. چه کسی گفته است حرمت از مقدمه به ذل مقدمه سرایت میکنه؟ آنچه که در اصول محل بحث است و خلط شده با این مورد، در حقیقت عکس این مورد است. ما در اصول بحث داریم که اگر ذل مقدم حرام بود آیا حرمت از ذل مقدمه به مقدمه سرایت میکنه؟ و مقدمه حرام حرام است یا نه؟ مثلا در این مثال اگر زن حائض نهی شده بود از نظافت مسجد، می گفتیم مقدمه این نظافت مکس در مسجد است، چون نظافت حرام است حرمت از المقدمه به مقدمه هم سرایت میکنه، مکس در مسجد حرام. اما اینجا برعکسه، عنوان حرام مکس و توقف زن حائض در مسجد، خب او حرام است، بسیار خوب. این مقدمه که مقدمه نظافت حرام است، چرا حرمت از مقدمه به ذل مقدمه سرایت کنه که نظافت مسجد باشه؟ بنابراین خود عنوان نظافت مسجد دلیل بر حرمتش نداریم، که این منفعت حرام باشه. آن وقت بگید منفعت حرام مملوک نیست، پس اجارش باطل. لذا دقت بفرمایید، یه شاهد هم اقامه کنیم، بعد اگر مطلبی دارید گوش کنید. شاهد بر این که خود کنس مسجد عمل حرام نیست بر حائض، این است که اگر کسی زن حائضی رو اکراه کرد بره مسجد رو نظافت کن، یک صبح تا شب مشغول کار شد در مسجد، مسجد رو نظافت کرد، آیا مرحوم ناینی، مرحوم آی گلپایگانی و جمعی دیگر از محققی برای این مکره ضمانت اجرت المثل رو قائلن یا قائل نیستن؟ قطعا قائلن که اون مکره اجرت المثل رو ضامنن، باید به زن حائض پرداخت کنه. اگر ضامن اجرت المثل پس خود این عمل حرام نیست، و الا اگه حرام باشه نه مالیت داره و نه ملکیت داره. پس بنابراین شرط ملکیت و اباحه منفعت این مثال رو خارج نمی کنه. اگر دلیل داشته باشیم که چند صلح حائز المسجده و اجاره زن حائز بر این عمل باطل است، باید از اون دلیل شرط صحت دیگری استفاده بکنیم و این شرط رو مستقلا در باب اجاره لحاظ کنیم. این خلاصه یک کلام. اگه مطلبی است بفرمایید. صد در این دیگه جای اصلا هیچ شبهه نداره. یعنی مورد او اگر با او ما کار نداریم، ما با مرحوم نایینی و آقای گلپایگانی که مطمئنن اینجوریست، یعنی اصلا جای شبهه نداره. به خلاف همینجا اگر کسی اکراه شد برای که خمر درست کنه، اینجا قطعا فتوای این است، فتوای همه این است که بالاخره اجرت المثل رو هم حق نداره. اما در اینجا نمیتونم تفوه به این مطلب کنم. فرض کنید شما شاهد قبول نکنید، بگید نه شاهد خوب اصل مدعا رو بگید، اون مهمه.
اینجا شما
عینیت درست کنه، مصداق چی؟
مصداق در
مکس
در
مسجد
مصداقی
داره، یکی مصداقی نظافت عنوان چیزی است که قدی تعلق. بله بله، اون بودنش در اونجا عنوان مکس برای صدق میکنه، اما نظافت المسجد غیر از المکس و فی المسجد است. و شاهد و علیه میتونه زن حائض مکس در مسجد کنه، اینجا بنشینه، فقط میتونه مکس در مسجد کنه، فقط استراحت کنه، نظافت غیر اون. یعنی چی مصداقه؟ اینا دو تا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دو تا عنوان برای عمل محقق شده است. عنوان اولی حرامه، باعث میشه عنوان دوم و عمل دوم هم حرام بشه، بعد معنوان دوم حرام بشه. مصداق نیست، اصلا معنا نداره. فلسفی هم مصداق باشه، عرفن هم مصداق نیست اصلا. مکس در مسجد غیر از نظافت در مسجد است. یعنی دو تا عمل است اینجا، یک عمل مکس است، عمل دوم نظافت است. لذا از عرف بپرسید زن حائض مسجد رفت، بعد میگن حالا که مسجد رفت چه کار میکرد؟ یعنی معلوم میشه رفتن مسجد بقا اونجا یه چیزه، اما چه کار میکرد شیء آخر است. وقت میگن مسجد بود و خوابیده بود، مسجد بود و نشسته بود. خدا خب پس بارکلا اگه دوتا شدن مصداق هم دوتا شد، یعنی این عمل غیر از اون عمل است. اون چه حرام است عمل مکس است. عبدا فرق کلی و مصداق نیست، تعدد دو تا معنون، تعدد دو تا عنوان، تطبیق هر دو بر یک دیگر لازم. نه از اون برباری کلا، اما لازم ملزوم از این بر تلازم نیست بینشون. واسه که تلازم باشه حرف شما درست است. هر مکسی توقف بر کمس داشته باشه، هر کمسی توقف بر مکس داشته باشه، درسته. از اون بر بله، از اون بر هست، یعنی هر کمسی باید مکسی داشته باشد. یعنی در حقیقت همین حرفی که ما داشتیم تا الان توضیح میدادیم، یعنی در حقیقت مقدمه کمس المسجد المکس فی المسجد است. مقدمه حرام است، حرمت از مقدمه به دل مقدمه بخواد سرایت بکنه به چه دل. خب اونا دیگه او از او خلاف فرضه، با تلپاتی بره جارو کنه، از بیرون یه دستگاهی باشه اشاره کنه، با کنترل راه دور با کنترل بزنه او جارو اونجا، اینا دیگه خلاف فرضه. فرض اینه بالاخره تواجد او فی المسجد، اینه درستش بکنید. حالا باید برگردید شما حضرت آقای روحانی هر دو به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه، اونجا مرحوم مظفر و بعد الا کفایه و ما بعد الا کفایه بحثه. اگه دو تا معنون بود، دو تا عنوان بود، میگه 100% از محل بحث خارجه، اینجا با هم تطبیق کرد. نه نه، این مبنای همه است که دو تا معنون بود، دو تا عنوان بود، اینا در یک جا با هم تطبیق کردن، مبنای همه است که اصلا از محل بحث خارجه. لذا مطلب دوم که مهم است این است که وجه بت خصلان اجاره در این صورت چیست و به چه دلیل اجاره الحائزه لکنس المسجد باطل است، تا بعد ببینیم آیا شرطیتی استفاده می شود یا نه. این بحثم فردا و فوقش پس فردا باید در هم بپیچیم، ولو بحث مهمی است. حواشی عروه رو نگاه کنید، یک حاشیه داره الا به نحو ترتب، او خودش خیلی حرف داره که دقت داشته باشید تا به دلیل بر بطلان برسیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.